بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. خب رسیدیم به آیه چند در 59 بله رسیدن اون اشخاصی بود که گفتیم تمام مفسرین اینها رو فرشته میدونن و ما گفتیم که اینها فرشته نبودن، چون در همین سوره خوندیم که اگر فرشتگان ظاهر بشن لقضی الامر، امر پایان میپذیره، پس اینها نمیتونن فرشته باشن. نکته بعدی هم اینه که همیشه در مورد فرشتگان نزول به کار میره، ننزل الملائکه و ما ننزل، تو اینجا خوندیم مثلا و ما ننزل الملائکه الا بالحق، نازل نمی کنیم فرشتگان رو مگر به حق. تنزل الملائکه و روح، تنزل میکنن ملائکه، اما اینجا نزول نگفت، ارسلنا، فرستاده شدیم، یا میفرماد مرسلین، فرستاده شدگان، ضعیف و ابراهیم، مهمانان ابراهیم، صحبت نزول و تنزل نیست. اما رسول، ارسال و فرستادن در مورد روح به کار رفته، مثلا در مورد حضرت مریم می‌فرماید و ارسلنا الیها روحنا، فرستادیم به سوی ایشان روحمان را، که ارسال به کار رفته. پس اینها میتونن ارواح کملین باشن که صاحب حالا قدرت‌های عظیمه‌ای هستند و از جانب خداوندن، چون هیچ گفتیم دلالتی در قرآن بر این که اینا فرشته باشن وجود نداره، هیچ دلالتی نیست، تازه برعکسش هم داریم دلائلی که اینها فرشته نبودن، مخصوصا اونجایی که پیش حضرت لوط هستن که حالا میرسیم به اون قسمت ها که اینها میان در خانه حضرت لوط. خب حضرت لوط میدون فرشته باشن که اینا اصلا دستشون به فرشته نمیرسه و اصلا داستان متفاوته. علی ای حال وقتی که به پیش حضرت ابراهیم رفتن صحبت شد، تا اینجا رسیدیم که قال فما خطبکم ایها المرسلون، ای فرستادگان خطب شما چیست؟ یعنی اون کار مهمتون چیه؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، گفتن ما فرستاده شده ایم به سوی قومی مجرم. یه لطیفه‌ای بگیم اینجا از این، آقا شما وقتی به پیش یه کسی میرید دو تا خبر داری براش، یک خبر خوب یک خبر ناگوار، اول کدومو باید بگی؟ اول بده رو بگی اول خوبه رو بگی؟ از کجا میگی اول خوبو بگیم؟ اینجا اول بشارت رو داد. اول چرا؟ چون اگه بده رو بگی کامش تلخ بشه دیگه اون خوبه شیرینیش اثر نمی کنه. شما چایی میخوری اول چایی میخوری قد بعد قند میذاری دهنت آه؟ نه اول قند میذاری بعد چایی میخوری روش. اینا هم اول بشارت دادن به حضرت ابراهیم، بشارت فرزند دادن، بعد گفتن حالا میخواییم بریم اونا رو از بین ببریم. یعنی اول به تو فرزند میدهیم، شاخهی که از تو خشکیده است بارور میشه، میوه میده، بعد اون درختهای میوه های هرزه رو قطع میکنیم. نکته ایه که حواستون باشه. قال فما خطبكم ایها المرسلون، گفت حضرت ابراهیم اون کار بزرگ و مأموریت شما چیست ای فرستادگان؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما فرستاده شده ایم به سوی قومی مجرم. و اسم نمیاره، دقت کنید، نگفت به سوی قوم لوط فرستاده شدیم، میگه به سوی قومی مجرم. حالا این تو این سوره کار داریم باش، چون اقوام دیگر رو هم یه جور دیگه اسم میبره خداوند. مثلا اصحاب الایکه، اصحاب الایکه یعنی چی؟ ایکه یعنی درخت. به قوم شعیب رو میگه، ولی میگه اصحاب الایکه، اصحاب الهجر. اصحاب الهجر قوم ثمود رو میگه، اصحاب درخت، اصحاب سنگ، قومی مجرم. چرا اینجوری به کار میره تو این سوره؟ ها دقت کنیم چیه داستان، راحت از کنارش عبور نکنیم. حالا بریم جلوتر. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین، مگر خاندان لوط که ما منجوهم نجات دهنده هستیم آنان را، اجمعین همگیشان را یک جا. که گفتیم الا استثناءش چیه؟ منقطع. چون گفت به سوی قومی مجرم مگر خاندان لوط، که خاندان لوط دیگه مجرم نیستن، لذا استثناءش چی میشه؟ منقطع میشه. بعد الا امرأته، مگر همسر او، که اینجا استثناء باز چیه؟ منقطع. درسته در میان خانواده لوط همسرش، اما حقیقتا بریده از این هاست. و این آیه و آیات دیگه‌ای که در مورد زنان بعضی از انبیاست، همسر نوح و همسر لوط، دو تا از پیامبران بزرگ که خداوند میگه زنان اینا اهل جهنمن، ذکر کرده برای اینکه چی؟ یه موقع کسی نگه مگه میشه زن پیغمبر جهنمی بشه؟ میگیم بله. دو تا پیامبر هم هستن ذکر شدن که زنانشون اهل جهنمن، در سوره قمر، در سوره ممتحنه است فکر میکنم، یا حالا چندین جا اشاره شده به این جهنمی بودن اینها، که برای اینکه در این امت پیاده میشه، در این امت پیاده شد همسر پیامبر که بر خلاف دستور پیامبر و قرآن که و قرنفی بیوت کن، نه باید تو خونه هاتون بشینید، سوار بر شتر شد، جنگ رو انداخت، چند هزار نفر رو به کشتن داد. حالا کارهای دیگه هم کرد که اصلا کسی نگه شبهه کنه آقا زن پیامبر که نمیشه جهنمی باشه. میگیم چرا میشه، شده، اتفاق افتاده، قرآن هم ذکر کرده. خب الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین، مگر خاندان لوط که نجات دهنده هستیم همگی آنان را. الا امرأته قدرنا انها لمن القابرین، مگر همسرش را. قدرنا تقدیر کردیم ما، انها که آن زن لمن القابرین جزو باقی ماندگان باشد. قابر به چه معناست؟ به معنی باقی مانده است. قبره قبار، ما تو فارسی به کار میبریم قبار. قبار به چی میگیم؟ به خاکی که وقتی کسی، کاروانی، سواری، چیزی عبور میکنه، خاکی که، گردی که در فضا باقی میماند، به او میگیم چی؟ قبار. دقت فرمودید؟ قبار پس به معنی چیه؟ باقی مانده، باقی مانده. قابر یعنی باقی مانده. میفرماد مگر همسرش، که قدرنا، ما تقدیر کردیم که او از باقی ماندگان باشد. باقی ماندگان در کجا؟ در عذاب. یعنی خارج نمیشه از اون فضای عذاب، در حالی که این رسولان خاندان لوط رو خارج کردن از اون روستا، از اون شهر، ولی همسر حضرت لوط باقی موند. یه نکته اینجا برداشت میشه و اون اینه که حالا سوال چجوری حضرت لوط همسرش نیامد؟ اولا که همسرش خب ایشونو قبول نداشت به عنوان پیامبر، کافر بود نسبت به ایشون. اما بالاخره میدونه که این راست میگه، وقتی شوهرش داره میره بیرون از شهر، چجوری که بیرون نرفت همراه حضرت لوط؟ از این عبارت که قدرنا، ما تقدیر کردیم که انها لمن القابرین، که او از باقی ماندگان باشد، یعنی ما یه جوری رقم زدیم که او بمونه. دقت فرمودید؟ قدرنا لمن انها لمن القابرین، ما تقدیر کردیم که او از باقی ماندگان باشد، یعنی به باقی بمونه تو شهر. یه جوری تقدیر زدیم که او باقی بماند در اون شهری که میخواد عذاب بیاد. از این قدرنا برمیاد، چون نگفتش که ما تقدیر زدیم که او عذاب شود، نه، فرمود تقدیر زدیم که او باقی بمونه، یعنی کاری کردیم که ناخودآگاه بمونه اونجا. حالا به چه چیزی سرگرم بشه، چه کاری، چه جوری که اونجا بمونه. فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما، پس هنگامی که مرسلون، فرستادگان آمدند خاندان لوط را، آمدند پیش خانواده حضرت لوط، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط گفت شما قومی هستید منکر. منکر یعنی ناشناس. ما مثلا خودمون تو فارسی به کار میبریم، میگیم طرف چه قیافه نکره ای داره. نکره یعنی چی؟ ناشناس، نامعنوس. خب میگه وقتی اینا آمدن، حضرت لوط گفت انکم قوم منکرون، شما یه قوم ناشناس هستید. یعنی چی ناشناس هستید؟ قوم صدوم، یعنی همون قوم از لوط، سر راه کاروانیان بودن. لذا خیلی ها که با کاروان رد می شدن، خب اینا می دیدن، قیافه ها رو می شناختن، چهره ها رو. ببینید شما الان از ما بگذرید، ما به خاطر تلویزیون و این دستگاه ها انواع و اقسام قیافه ها، سیاه‌پوست، سفیدپوست، زردپوست، سرخپوست، اینا رو دیدیم، چشمابی و چش سبز و موبلوند و موهای فلفلی و فرفری و انواع و اقسام چهره ها رو دیدیم. ولی قدیم که این ارتباطات نبود، طرف چهره هایی رو که میشناخت همون افرادی بودن که در اطرافش بودن، شهرهایی که نزدیکش بودن و اون قیافه ها رو میشناخت. لذا وقتی اینا آمدن، حضرت لوط گفت شما چهره هاتون ناشناسه، یعنی اصلا آشنان انگار مال این منطقه نیستید، شما چهره ها ناشناس میزنه. نکم قوم منکرون به این معناست که شما شناخته نمیشید. قالو بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، گفتند بلکه جئناک، آورده این تو را به ما، به آنچه که هستند در او یمترون، شک کنندگان. عزیزان ببخشید، لطفی کنید با یک صلوات یک قدم تشریف برید جلو، این صلوات بفرستید، محمد وجل فرج. این بغلا جا هست، این کنارا اگه تشریف بیارید، این بله. گفتن بلکه آورد جئنا، یعنی آمدیم ما، چون لازمه جاء آمد، اما وقتی متعدی میشه با با میشه یعنی آورد، جئنا که به ما، بلکه آوردیم تو را آنچه را که آنان در او یمترون. یمترون از مریه، مریه یعنی شک، به آنچه که اینان شک داشتند. این بل یعنی چی رو شک داشتن؟ عذاب رو شک داشتن، شک داشتن در قیامت و خدا و قیامت و اینا، شک داشتن که این کارا رو میکردن قوم لوط، که اینا یعنی به خاطر شک به قیامت و خدا و اینهاست اگر طرف گناه سنگین مرتکب میشه. اما یه نکته رو دقت کن، این بل چی میخواد بگه؟ یه حرفی میخواد بزنه، چون میتونستن بگن که جئنا که به ما کانو فیه یمترون، آوردیم چیزی را که اینان در شک داشتن، این عذاب رو. اما یه بل، بلکه این بر میگرده به اون آیه قبل، وقتی حضرت لوط گفتش که شما منکرید، یعنی من نسبت به شما ترس دارم، شما ناشناسید، چهره ناشناسه، نامعنوسید. گفتن که بلکه نه، یعنی به این معنا میشه نه، نه ترس، ما آمدیم چیزی را آوردیم که اینا درش شک داشتن. این بل یعنی تو نه ترس، بلکه نه اینکه نه ترس، بلکه برای رهایی تو از دست این قوم ستمکار آوردیم چیزی را. این بل اینو میرسونه. قالو بل جئناک به ما کان و فیهیم ترون، بلکه آوردیم تو را به آنچه که اینان در مورد آن شک دارند. عذاب را آوردیم، ما برای تو ایجاد مشکل نمی کنیم، مشکل برای ایناست. اون قوم و اتینا که بالحق و اینا لصادقون، و آوردیم تو را حق و اینا لصادقون، و به درستی که ما صادقانیم. اتینا که بالحق، برای تو حق آوردیم و ما راستگویانیم. آقا یعنی چی برای تو حق آوردیم؟ میفرماد یه معناش اینه، میفرماد اون چه که برای اینها عذاب است برای تو حق است. حق آمده برای تو، حقیقت به دست تو افتاده، همون چیزی که برای اینا چیه؟ عذابه. برای تو لذته، برای تو یقینه. برای تو یقین آوردیم، اینها عذاب میشن و تو به حق میرسی. اینها عذاب میشن، تو به حق میرسی. به حضرت ابراهیم گفتن بشرناک بالحق، تو را به حق بشارت میدهیم. درسته؟ بشارت میدیم تو را به حق. اما اینجا گفتن اتینا که بالحق، برای تو حق رو آوردیم. حالا اول اوائل سوره آیه 8، ما ننزل الملائکه الا بالحق، ملائکه رو نازل نکردیم مگر به حق، نازل نمی کنیم مگر به حق. اونجا بشارت به حق دادن به حضرت ابراهیم، اینجا گفتن حق رو آوردیم برات. یعنی چی حق رو آوردیم برات؟ اونجا بشارت دادن به حضرت ابراهیم به حق، اما اینجا به ایشون گفتن حق رو بهت دادیم. اتینا که بالحق، تو حقانی هستی، علی مع الحق و الحق مع علی. وقتی که این قوم سیر و سلوکت با این قوم تمام شد، تو رسالت تمام شد، به حق رسیدی. خیلی از مفسرین گفتن این همون عذابه، این حق. میگیم خب عذاب که آیه قبل گفت جئناک به ما کانو فیه یمترون و اتیناک و آوردیم تو را، این چی آوردیم؟ دوباره همون عذابو میگه آوردیم برای اونها، آنچه را که شک داشتند آوردیم و تو را حق آوردیم. یعنی رسیدن به حق، رسیدن به یقین. حالا یقینی که مخصوص انبیاست نه مقامات، یقینی که مال مراتب پایینه، مال اون که علی مع الحق و الحق مع علی. رسول خدا فرمود علی با حق است و حق با علی است، یدور و معو حیث و مادار، هر جا که علی بچرخد حق با او میگردد. که یک معناشه، که اکثر مفسران هم گفتن به معنای یقینه. منتها یقین برای تو آوردیم یعنی چی؟ یعنی تو اون به اون مرتبه یقین رسیده ای، واصل شدی. برای قومت عذابه، برای تو که نجات پیدا میکنی از اینها یقینه. و اتینا که بالحق و اینا لصادقون، و هر آین ما صادقانیم. فأسر به اهلک به قطع من اللیل و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد و امزو حیث تؤمرون. پس سیر بده اهلت را، خانوادت را، به قطع من اللیل، در پاره از شب. شب که فرا رسید میگن، یعنی وسطای شب تو بعضی از اخبار، و تبع ادبارهم، و تو دنبالشان برو، تو پشت سر حرکت کن. حالا چرا اینجوری داره میگه قرآن؟ یعنی اون مرسلین چرا اینجوری گفتن به حضرت لوط که خانوادت برن، تو پشت سرشون برو؟ و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احدون، احدی از شما التفات نکند، یعنی بر نگرده عقب و نگاه نکنه. آقا برای چی؟ ومزو حیث و تؤمرون، و بروید آنگونهی که امر شده اید. اینا هر کدوم یک حرفی داره، هر کدوم باید ببینیم چی میفرماد. اول میفرماد فأسر به اهلک به قطع من اللیل، سیر بده اهلت را در پاره ای از شب. شبانگاه حرکت کنید. شبانگاه که میگه حرکت کنید، چون عذاب قوم لوط کی بود؟ صبح بود. علیس صبح و به قریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ شما شبانگاه بزنید بیرون در پاره ای از شب. و تبع ادبارهم، تو پشت سرشان باش، یعنی تو جلو نرو. چرا تو پشت سرشون باش؟ آیا به خاطر اینکه کسی جا نمونه مثلا از خانوادت؟ ولا یلتفت منکم احدون، احدی از شما التفات نکند، پشت سرشو نگاه نکنه. این برا چیه؟ بعد ومزو حیث تو عمرون، بروید آنگونه که امر شده. چجوری امر شدن؟ علامه طباطبایی میفرماد از این بر میاد که اینا یک قاعده الهی داشتن. قاعده یعنی پیشوا، یعنی کسی که جلو حرکت میکنه میگن چی؟ قائد. چون وی ومزو حیث و تو عمرون، بروید آنگونهی که امر شده اید. پس باید یه جایی برن، باید یه جایی برن که دستور داده شدن. کجا برن تو شب؟ حالا شاید از خود همین مرسلین فرستادگان کسی جلو میرفته، چون به حضرت لوط میگه تو از عقب سر بیا. اون جلو میرفته، اینا پشت سرش. میگه به پشت سر خودتونم نگاه نکنید. یکیش از تعابیری که آقا به پشت سر نگاه نکنید برای چیه؟ یا التفات نکنید، به این ور اونور نگاه نکنید. یکیش ممکنه به خاطر این باشه که شک برانگیزی نکنید. یه بار اینو گفتم، شما یه کسی داره میره خونه خودش، کلید میندازه تو در، واز میکنه، یکی این ور رو نگاه میکنه، یکی این ور رو نگاه میکنه، میره تو. شما میگی این یه کاری میخواد کنه، خونه خودشه. این ور اون ور رو که نگاه میکنه، شما میگی این یه کاری میخواد کنه. اما همسایتون یه آدم غریبه میاد، بدون این که نگاه کنه این ور اون ور رو، میره کلیدو میندازه تو در، واز میکنه، میره تو. شما اصلا شک نمی کنی. از التفات نکردن او شک نمی کنی. میگی نه این حتما اگه چیز بود نگاه میکردیم ور اون ور رو. میگه وقتی از قوم میخواهید برید بیرون این ور اون ور نگاه نکنید. یه شخصی از فرمانده های جنگ زمان جنگ اینو تعریف میکرد، از اطلاعات عملیات بود، فرمانده اطلاعات عملیات بود، میخوام این نگاه رو بگم. میگفت به ما گفتن که مثلا بعثی ها فلان شهر رو خالی کردن، شما برید ببینید که راسته درسته چی جوریه. میگه ما دوتر موتور بودیم، دو ترک، هر چهار نفر، یعنی از این موتورهای سنگین. میگه رفتیم و دیدیم که بله شهر خالی شد و رفتیم از اون ور شهر زدیم بیرون، دیدیم دو طرف جاده رو اینا دارن سنگر میکنن و اینا. ما با سرعت به نگاه نمیکردیم این ورا، میرفتیم 8 کیلومتر. میگه ما رفتیم، اصلا اینا نمیگفتن شما کیید. چرا؟ چون نگاه نمیکردن این ورا اون ورا. میگه رسیدیم یه جایی پیچ بود، مجبور شدیم سرعتمونو کم کردیم. سرعتو که کم کردیم چش تو چش شدیم با اینا. گفت چش تو چش که شدیم اینا شک کردن، آمدن با تیر بزنن مونا. ما گفت ما دور زدیم. اون یکی موتور خورد زمین. ما گفت ما دیگه گازو گرفتیم. 8 کیلومتر میگفت از دو طرف جاده به ما تیر میزدن، میگفت یه تیر نخورد بمون. اونا هم که خوردن زمین بلند میشن یه جوری فرار میکنن، خودشون میان میرسونن. البته منظورم این التفات نکردن، وسط دشمن ردچی بری نگاه نکنی این ور اوور، کسی به شک نمیکنه که این چی میکنه. مثلا یه آقایی میگفت دزد مال بانک، دزدی‌ها که تو بانک اتفاق میافتاد، دوربین داره بانک دیگه. میگه دیدیم یه آقای پیرمرده، این میاد پشت اون قسمتی که مال کارمندا هست، بانک‌های بزرگ، میگه بدون اینکه به کسی نگاه کنه همینجوری دور میزنه اون قسمت‌ها. هیچ کس هم نمیگه این به چون این برابر نگاه نمی‌کرد. بعد نگاه میکنه یه دسته پول رو میزن، خب یواش وام داره میذاره تو جیبش، خیلی آرام میاد میره بیرون. این لا یلتفت احدون احدی، از شما التفات نکنید، این برابر نگاه نکنید. ومزو حیث و تو عمرون، به لوت هم میگه تو هم پشت سرشون برو. این تفسیر ظاهر قرآن، اما یه اشارتی هم داره این آیه به سیر و سلوک، به استادی که از اولیاءن دستور میده اهلت رو در شب سیر بده. در شب یعنی چی؟ در زمان غیبت، چون زمان غیبت امام زمان شبه، چون ظهورشون طلوع چیه؟ فجر دیگه. میگه در زمان غیبت اهلت رو، اونایی که اهلیت دارن، سیر بده و نباید به این ور اون ور التفات کنید. این چی میگه، اون چی میگه، بالا چی گفت، پایین چی گفت. ومزو حیث تو عمرون، اونجوری که دستور دارید سیر کنید، حرکت کنید تا برسید به اون فجر حقیقت. به اصطلاح اشارات قرآن، تو تأویلات قرآن این میشه چی؟ اون به اصطلاح تفسیر باطنی، منظور تفسیر ظاهری نیست. خب وَتَّبِ اَدْبَارَهُمْ، تو پشت اینا حرکت کنین. ادبار رو دقت کنید، کار داریم. و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. و قضینا، گذراندیم یا وحی کردیم. علامه طباطبایی میفرماد قزینا رو اینجا به معنای وحی گرفتن یا به معنای تفهیم کردیم، مسجل کردیم برای حضرت لوط، الیه ذالک الامر، آن امر را که چی؟ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، دنباله آنان صبحگاهان قطع خواهد شد. پناه بر خدا، شب عذابه که به حضرت لوط اثبات کردیم، وحی کردیم، در قلبش گذراندیم که صبحگاهان مصبحین یعنی در حالی که صبح می کنند، دابر هاولا، دابر یعنی پشت اینان مقطوع قطع شده است، صبحگاهان که اونجا گفت تو پشت سر ادبارهم، تو دنبال اونا باش خانوادش رو، چون اینا دنبالشون قطعه. آقا دنبالشون قطع خواهد شد یعنی چی؟ یعنی بچه دار نمیشن؟ نه، دنباله حیات اینان قطع خواهد شد. اینا تا صبح هستن، صبحگاهان دنباله حیاتشان قطع خواهد شد. نکته، در روایت داریم خداوند اگر لوات را حرام کرده است برای بقای نوع بشر است، که نوع بشر باقی بمونه. ببینید اینها چون این کارو کردن، میگه مقتوعون دابرها اولا مقتوعون، اینا دنبالشون قطع شد. هر کسی که چنین کاری کنه دنبالش قطع میشه، اون کسانی که اهل این کار میشن، اون کسانی که اهل این کار میشن دنبالشون قطع میشه. و عجیبه که خداوند اینها رو به تفصیل گفته، چون تو آخر الزمان به تفصیل پیاده میشه. الان این چیه داستان راه افتاده جدیدن؟ رنگارنگ چی؟ پرچمشو چی اسمش؟ رنگین کمان؟ پرچم رنگین کمان که راه افتادن، که مال همجنسگراها، که اینا مقتوعون قطع شدن، بی دنبالن. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، شما برید که اینا صبحگاهان دنبالشون قطع میشه. و جاء اهل المدینه یستبشرون، و آمدند اهل مدینه، یستبشرون بشارت کنندگان، بشارت میدادن به هم. بعد چجوری که تمام اهل شهر ریختن آمدن؟ و جاء اهل المدینه، انگار تمام اهل شهر ریختن آمدن، اونم چی؟ یستبشرون، بشارت میدادن به هم. چی بوده داستان؟ حالا مثلا 3 نفر 4 نفر مهمان آمده برای حضرت لوط، چرا اهل شهر یه مرتبه میریزن میان، اونم به حالتی که بشارت میدن به هم؟ این داستان داره، نکته داره، قرآن داره نکته میده به ما، که حالا نکتهش چیه الان بگیم، چون جلوتر می فرماد، اما الان بگیم. ظاهرن حضرت ابراهیم، می دونید حضرت لوط به روایتی پسر خالش بود، پسر خاله حضرت ابراهیم بود، بعضی وقت بعضی جاها هم گفتن پسر خواهرش بود، حالا نسبت داشتن با هم، حضرت ابراهیم و حضرت لوط و اینها. اینها خیلی مهمان نواز بودن، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، برعکس این قوم لوط که اینها خیلی انسانهای خسیسی بودن. بعد قبلن هم درگیری داشتن با حضرت لوط. از کجا میگیم؟ از آیه قرآن میگیم اینا رو ها، که تو حق نداری مهمون بیاری اینجا. چرا؟ از نظر اجتماعی اینا قومی نارسیس بودن. نارسیس کسیه که غریبه رو تو خودش راه نمیده. میدونید الان مثلا اروپایی ها نسبت به ماها نارسیسن، بعد تو اروپا آلمان مثلا خیلی قوم پرستی، اونا که قوم پرستن خیلی نارسیسن، غریبه رو راه نمیدن تو خودشون، برعکس ایرانی ها که خیلی مهمان نوازن. اینا نارسیس بودن، غریبه رو راه نمیدادن تو خودشون. اصلا حضرت لوط هم تازه خودش غریبه بود اینجا وسط اینها، بعد مهمان نواز بود. اینا درگیر شده بودن، بعد انگار منتظر بودن که یه وقت حضرت لوط مهمون بیاره بریزن سرش. چرا این اهل المدینه یستبشرون؟ برای چی بشارت میدادن به هم؟ چه بشارتی میدادن؟ گفتن ها مهمون آورده، این مهمان آورده، بریم بلا سرشون بیاریم. و جا اهل المدینه، خب بابا اینا 3-4 تا مهمون بودن، یه تمام اکثر اهل شهر ریختن آمدن. قال حضرت لوط میره دم در که انها اولاء ضعیفی فلا تفزعون، گفت اینها مهمانهای منن، من رو مفتزح نکنید پیش مهمانهام. و اتقوا الله ولا تخزون، از خدا بترسید، من را خزی خار نکنید. شما به مهمانهای من وقتی تعرض کنید من خار میشم، چون مسئولیت مهمان با صابخانه است، امنیتش، خوراکش، جاش، غذاش، اینا با صابخانه است دیگه. لذا میدونید یکی از آداب، یکی از آداب اینه که اگه یه موقع مهمانی رفتی جایی، با یه نفر دشمن بودی، اون دشمن تو خونه صابخونه بود، حق نداری چیزی بهش بگی. دشمن تو خونه یه نفر گیر آوردی، تو رو مهمونی رفتی اونجا، حق نداری به دشمنه خودت چیزی بگی، چون اون مهمان اون صابخانه است و تو اون صابخانه رو داری خار میکنی. حق نداری به مهمان صابخانه توهین کنی. یکی از آدابه. حتی اگه به توهین کرد به تو حق نداری توهین کنی. چون ببینید میفرماد ها اولاء ضعیفی فلا تفزعون، اینا مهمان های من هستن، من رو مفتزح نکنید. و اتقوا الله ولا تخزون، از خدا بترسید و من رو خار نکنید. قالوا اولم ننهک عن العالمین، گفتن آیا نهی نکردیم تو را از جهانیان؟ عالمین، جهانیان یعنی چی؟ یعنی همه مردم دنیا. یعنی قبلن چی بوده؟ درگیر شده بودن با هم، درگیری لفظی، که تو حق نداری مهمون بیاری اینجا. بعد قوم لوط هم یه قوم خیلی کثیفی بودن، چون چیزشون، کارهاشون تو روایات آمده، مثلا ایستاده بول میکردن، ببخشید طهارت نمیگرفتن. بعضیش اصلا روش نمیشه آدم بگه. وسط جمع صدا از خودشون در می آوردن. این نشانه چیه؟ بی کمال بی ادبیشونه، کمال بی ادبیشون. با انگشت سنگ پرانی می کردن، سوت می زدن، سر چهار راه می شستن. آقا تمام کارهایی که آدمای لات و بی سرپا انجام می دن. تو روایت تمام این کارها به قوم لوط نسبت داده شده. توی این انگشت انگشت در می کردن. الان هم آدم های مثلا چی؟ توی این انگشت، انگشت اشاره انگشت در می کردن. بعد اگر کسی رو گیر می آوردن، غریبه ای رو، بهش تجاوز می کردن. مردها با مردها، زنها با زنها، چیزی که الان داره تبلیغ میشه تو دنیا، تو دنیا دارن تبلیغش میکنن. که شما وقتی نگاه میکنید بزرگترین عذاب برای همینا نازل شد، برای همینها نازل شد. قالوا اولم ننحك عن العالمين، آیا تو رو نهی نکردیم از همه؟ کسی رو مهمون نیاری؟ قبلا یعنی بهت گفتیم، اینجوری میگفتن. قال ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت این دختران منند، اگر میخواهید کاری انجام دهید. خیلی سخته آقا، دختران خودش رو پیشنهاد میکنه برای ازدواج که دست بردارن از سر مهمانهایش. که اینجا خیلی علما بحث کردن که آقا یعنی چی. حضرت علامه آقا جان میفرمود که دختران قوم دختران خود اون پیامبر محسوب میشن. که وقتی میگه این دختران منه، این دختران قبیله رو میگه، میگه بابا دخترها که هستن، شما چرا سراغ مرد میرید؟ همونی که از مرد میخوای زن که داره، همونو هرچی که بخوای که داره زن، چرا چنین کاری میکنید؟ یعنی چرا حلال خدا رو میذارید میری سراغ حرام وقتی حلال دستته؟ اینکه ها اولاء بناتی یعنی اینکه زن در اختیارتون هست. حالا اینکه دختران خودش رو هم میگه که میگه ازدواج کنید، خب ازدواج کنید، این گناه رو مرتکب نشید. چقدر سخته که برای مهمانهای خودش میخواد حجت رو تمام کنه بر اینها، خود حجت رو بر اینها تمام کنه. قال ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، خیلی آدم دلش میسوزه برای حضرت لوط. تو سوره هود همین داستان با اضافاتی آمده، اونجا میفرماد لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید، ای کاش زورم به شما میرسید. یعنی آدم های زورمندی هم بودن. لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید، یا یه کسی رو داشتم، یه رکن شدیدی داشتم که بهش پناهنده می شدم. که روایت می فرماد بعد از این کلام حضرت لوط، خداوند هر پیامبری رو فرستاد یک نیرومندی رو در کنارش قرار داد، مثل رسول خدا که امیر المومنین در کنارش بود. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو ای رسول ما، آنان در مستی خیش گیج می زدند. این یکی از زیباترین قسمهای قرآنه. لعمرک، به جان تو قسم ای حبیب ما، به جان رسول الله قسم میخوره خدا، که عمر و امر جفتش به یک معناست. اهل لغت میگن عمر و امر جفتش به یک معناست و تو فارسی میگین جان، لامروکه یعنی به جان تو. عمر از عمران، آبادی. آبادی چی؟ آبادی بدن که روح درش قرار داره، چون تا روح در بدن قرار داره بدن عمران و آباده. پس عمر یعنی چی؟ جان. تا ما فارسی میگیم تا جان داره، تا عمر داره. حالا چون اینا میخوان نابود بشن، خداوند میگه لعمرک، به جان تو، چون اینا میخوان جانشون گرفته بشه. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، در مستی خود یعمهون یعنی گیج میزدن. حالا من ترجمه امروزیشو گفتم یعمهون، چون به معنی گم کرده راهه. حالا ببینم اینجا مثلا چی ترجمه کرده. سرگردان مثلا، همون یه نکته ای که هست اینه که آقا امیرالمومنین میفهمد مستی، چند جور مستی داریم. یکی مستی شرابه که خب همه میشناسن، یکی مستی شهوته که اینجاست. سکرتهم یعنی چی؟ در مستی. حضرت میگه شهوت اینو مستی داره. یکی مستی ثروته که طرف وقتی خیلی پولدار میشه مست میشه. ما هم اصطلاحاً چی میگیم؟ میگیم طرف قدوز شده. قدوز حالا فکر کنم ترکیه، نه؟ قدوز ترکیه به معنای مستیه. آره آها، که اونم میگیم همین مطلبه. میگیم طرف مثلا پولدار شده، قدوز شده. بعد یکی هم مستی مقامه که مقام، منصب و اینا مستی میاره. بعضی ها مست قدرت میشن، مست ثروت، مست شهوت. که اینجا الان چیه؟ اینا مست شهوتن. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، بعد در مستی خود گیج میزدند. چون آدم مست گیج میزنه، ولی این تأکید رو گیج زدن و گمراه شدن میخواد اون اوج مستیشونو بگه. یعنی عقل هیچ، هیچ عقلی در اینها نبود. وقت همون شده؟ آره؟ شب 23 اشکال نداره ازده طولانی بشه؟ خب یه صلوات بفرستید. پناه بر خدا. آقا عذاب لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون فأخذتهم الصیحة مشرقین. پس صیحه آنان را صبح مشرقین، در حال شروق وقتی خورشید داره بالا میاد، آنان را گرفت در حال شروق. خورشید که بالا آمد صیحه. صیحه به فارسی چی میشه؟ جیغ. یعنی یک جیغی کشیده شد جیغ عذاب. به زبان ما میشه جیغ، میشه فریاد. فریاد عذاب اینها رو گرفت. فأخذتهم، گرفت آنان را از صیحت و مشرقین، صیحه در حالی که صبح می کردن. بعد فقط صدا بود، نه چون اگه صدا بود فقط جاندارها، صدا جاندارها رو میکشه، مثل موج انفجار. بعضی موج انفجارها هست مثلا به در و دیوار اینا کار نداره، اونی که صوتی باشه، ولی انسان موجودات زنده رو میکشه. اما اینجا فقط صدا نبوده، فقط صیحه نبوده، چون دنبالش میفرماد فجعلنا عالیها سافلها و امترنا علیهم حجارتا من سجیل. یا الله، فجعلنا، پس قرار دادیم عالیها سافلها، بالای آن را پایین قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی زیر و رو کردیم. و امترنا، و بارانیدیم علیهم بر آنان حجارتا من سجیل، سنگهایی از سجیل. سجیل گفتن یعنی سنگ جهنم، بعضی ها گفتن یعنی سنگ و گل. اصلش سجیل بوده سنگ و گل، بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن که نه، سجیل یعنی سجین، سجین که نون شده لام به دلایل ادبی، که یعنی خیلی فشرده، سنگ های خیلی فشرده. آقا چند نوع عذاب رو برای اینا گفت؟ صیحه رو فرمود، اخذت همو صیحت و مشرقین، جعلنا عالیها سافلها، زیر و رو شدن، و امترنا علیهم حجارتن من سجیل، باران سنگ بر اینها باریدیم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. اینها از دیگران هم دور نیست، اینهایی که خداوند در قرآن ذکر میکنه داستان نمیخواد برای ما بگه، میخواد بگه این عذابها هست، منتها یه موقع دست جمعیه اینجوری میشه، یه موقع طرف خودش به سرش میاد، مقتوع میشه، زندگیش قطع میشه، زندگیش مقتوع میشه، بریده میشه. آقا طرف افتاد مرد، آقا چی بود؟ چی کرد؟ چی شد؟ خبر نداری که شما. یا مثلا خونه به سرش خراب شد، چی شد؟ این بلاهایی که میخوره به افراد فردی، خیلیشون به خاطر گناهانیه که مرتکب میشن. خدای ما رو حفظ کن. تو همینجا باشه تا، یا ببخشی یه آیه بعدش هم من از روش بخونم لااقل از عذاب رد بشیم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، به درستی که در این آیات و نشانهایی است برای متوسمین. که متوسمین یعنی چی؟ چون بحث داره باید بحث کنیم که متوسمین یعنی چی. ان شاء الله فردا شب دیگه ها، شب فردا، شب جمعه است، فردا شب، شب 23 ماه مبارک منطبق شده با شب جمعه، شب 23 ماه مبارک رمضان در روایات معروف به لیله جوهنی. لیله جوهنی چرا میگن؟ در اطراف مدینه اصحابی بودن که اینا میامدن و برای احیا مدینه خدمت رسول خدا، یعنی رسول خدا مراسم داشتن. حالا عبادت میکردن، مراسمی که داشتن به چه صورت بوده. بعد یکی از افراد آمد خدمت رسول خدا، گفت آقا جان این شبایی که احیا میگیرید، مثلا 19 هم 21 هم 23 هم، من خونمون از مدینه فاصله داره، من نمیتونم همه این شبا رو بیام، چون باید برگردم فرداش. من چه شبی رو، یه شب رو بگید من اون شب رو بیام. رسول خدا یواش در گوشی به ایشون گفت که چه شبی، لیلة القدر کی، اون وقت بیا. ایشون هم به هیچ کس نگفت، ولی میگه اصحاب میگن ما مراقب بودیم، دیدیم این آقا هر سال شبای 23 هم میام. فهمیدیم ها، لیلة القدر شب 23 ومه. البته در اکثر سالها، چون بعضی سالها هست 19 میشه، بعضی علما گفتن که تغییر میکنه، ولی اکثرا در شب 23 وم اتفاق میفته، لیلة القدر. که مطابق خیرم من الف شهر، بهتر از هزار ماه هست. قرآن خوندنش، نماز خوندنش، عبادت کردنش. راوی میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام ماه مبارک رمضان، آقا جان یه صحبتهایی فرمودن، از صحبت‌های حضرت من متوجه شدم که دیشب لیلة القدر بوده. گفتم ای داد آقا جان، من از دست دادم، من دیشب افتادم خوابیدم. آقا فرمود نه، لیلة القدر نصیبی درک کردی، لیلة القدر. گفت چطور آقا؟ گفت دیشب از خواب بلند شدی، تشنت شده بود، آب که خوردی بعدش گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام که دادی به ابا عبدالله، لیلة القدر رو درک کردی، رفتی در خانه امام حسین، لیلة القدر رو درک کردی. آخ حسین به امام صادق گفت آقا جان یه چیزی بگم بی ادبی نمیشه، ما شما رو خیلی دوست داریم، اما آقا ببخشید ها، معذرت میخوام، اما ما حسین رو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. اصلا حسین با دلها یه جور دیگه است. یا ابا عبدالله حسین
حسین حسین حسین یا عبد الله یا عبد الله حسین حسین جا حسین حسین جا حسین جان صلی اللہ علی باکین علی الحسین رو پاد بیست اشکای چشم تو خوش نکن دست به سینه بذار السلام علیک یا بقیت الله السلام علیک یا حجت الله السلام علیک یا بقیت الماضی مولای یا مولا 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 دست تو دراز کن یا ایها العظیم مسنا و اهلنا الضو و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکرب وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين يعني آقا بده در راه خدا به من بی سر و پا بده در راه خدا به من بی سر و پا السلام عليك يا ابا عبد الله قرآن رو باز کن رو به آسمان بگیر میخواییم خدا رو قسم بدیم به کتابش بگیم خدا به حق این قرآن به حق اسماء ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بگو اللهم انی اسألک به کتاب المنزل و ما فیه و وفی حزم کل اکبر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. اینجا دعا کن، حاجت بخواه، هرچی از خدا میخوای، فقط فرج امام زمان فراموشت نشه. قرآن رو ببند بالای سرت بذار، رسول خدا فرمود دو چیز گرانبها بین شما میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم. کتاب خدا رو به سرت بذار، بعد خدا رو به اهل بیت قسم بده، بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیه فلا احد اعرف به حق کامل. ده بار خدا رو به ذات خودش قسم بده، بگو بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله. ده مرتبه خدا رو به حبیبش قسم بده، بگو به محمد، به محمد، به محمد. به شهید این شبها، به علی، به علی، به علی، به علی، حالا در میان این 14 معصوم یک بانو وجود داره که همه به گرد او میچرخن، همه اهل بیت دورش میچرخن. خدا رو قسم بده به این بانو، آخ بگو به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا.
هر چی میخوای همینجا بخواه،
به فاطمتا. ده مرتبه به کریم اهل بیت، آخ بالحسن، 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 میگه از قتلگاه بیرون آمد، دید بدنش می لرزه، چیه ملعون چرا می لرزه، صدای یه خانومی رو شنیدم میگه شهید مادر حسین، غریب مادر حسین، ده مرتبه بگو بلحسینه بلحسینه بلحسینه.
خدا رو به امام سجاد علیه السلام قسم بدیم، به علی ابن الحسین، 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 بعلي ابن الحسين، بعلي ابن الحسين، بعلي ابن الحسين، بعلي ابن الحسين. خدا رو به امام باقر علیه السلام قسم بدین، بگو به محمد ابن علی، 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 به امام صادق علیه السلام، به جعفر ابن محمد، 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 باب الحوائج، آقا بود موسی بن جعفر علیه السلام، به موسی بن جعفر، 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 یا امام رضا جان، یا امام رؤوف، آقا جان، آقا جان، به علی ابن موسی، 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 پاره تن امام رضا امام جواد، به محمد ابن علی، 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 امام هادی به علی ابن محمد به علی ابن محمد امام عسگری علیه السلام بالحسن ابن علي
يا صاحب
الهي بالحجة يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان